مجازی. چون ببین اگر اعمال زور معلم ها یا چیزی نباشه خب مثلا نمیشه غیر از اینه، ولی اگر مدرسه شما باشه نه، من مدرسه شما ثبت نام میکنم.
آها خب چرا و
به شما ارادت دست
شما لطف دارید زنده باشید. در کل فقط خواستم نظرتون رو ببینم خب. که چجوریه.
آره ببین به خاطر این حضور فیزیکی دانش آموزه تو مدارسه که اگر حضور فیزیکی باشه خیلی بهتر انجام میشه، نه اینکه از لحاظ بهتر، یعنی من به نظر من میگم فایده درس معلم و تو حضور فیزیکی دانش آموزا هستش، ولی تو مثلا مال مجازی هر چقدر استاد تدریس باشه همه بالای سطح، بعد عرضم خدمت تو اگر تدریس حضوری باشه فیزیکی باشه خیلی بهتره. حالا مدرسه مجازی بهترین استادا هم باشن حضور فیزیکی اگر انجام نشه به نظر من باز یه خود حضور فیزیکی تأثیرش بهتره، چه از لحاظ آموزش چه از لحاظ پرورش.
درست
زنده باشید.
خیلی ممنون.
من همون نابینایی هستم که همیشه موزامتون میشم، سید محمدم از تهران.
خیلی ممنون ازتون، بخیر باشه، خدا
شما بخیر. ممنونم ازت.
شما عرض کنم که قراره به ما بگیم که اگر مدارس به صورت مجازی فعالیت خودشون ادامه بدن شما هم علاقه من هستین که این روند ادامه پیدا کنه، یا اینکه نه به صورت واقعی و حقیقی دوست دارین که در مدرسه و در کلاس درس فرزندانتون حاضر بشن، یا اینکه در دانشگاه ها تفاوتی نداره، اصولا با آموزش مجازی موافقین یا آموزش حقیقی. 3075 برای اینکه لطف کنین به من پیامک بدید و 3391-4142 برای اینکه به آقا صدرا بگین که این مدرسه مجازی که رو انداخته بالاخره آقا چی میگن آخر عاقبت داره نداره، چجوری ماجرا، حتما در این باره باش صحبت کنید. علی آقا از تهران نوشته این مدرسه مجازی چی هست؟ چی میخواد یاد بده؟ معتبر و مستمر میتونه باشه؟ و آیا مدرسه هایی که به صورت مجازی قرار دوره هاشون رو برگزار بکنن دوره های کامل آموزشی مفید و بروز دارن برای جامعه به صرفه است؟ درست بسترسازی شده یا نه؟ اینا همه پرسش هاییه که باید دونه دونه بهشون پاسخ بدیم. در حالی که خیلی از جای دنیا مثل ایران تصمیم گرفتن با رعایت بهداشت فعالیتاشون از سر بگیرن، بعضی هم هنوز واقعیت رو نپذیرفتن، همینجوری منتظر نشستن که کرونا تموم بشه و دارن به مجازی بازی ادامه میدن. حالا البته قطعا وقتی برگزاری یه سری اجتماعات ضرورت نداره میشه برگزارشون نکرد یا مجازی برگزارشون کرد، چون بالاخره درسته که داریم فعالیت رو شروع میکنیم ولی سبک زندگیمون رو قرار شد تغییر بدیم تا مریضم نشیم بقیه را مریض نکنیم. احتمالاً سوئیسیا صلاح دیدن یکی از رویدادهای خیلی مهم هنری خودشون رو مجازی برگزار کنن، چون این رویداد یعنی جشنواره آرت بازل به اتفاق یک اتفاق بین‌المللی بوده و طبیعتاً جماعت زیادی رو دور هم جمع می‌کرده که بتونه خطرناک باشه. این رویداد هنری که سال 1970 توسط گالری دارهای سوئیسی تأسیس شده الان تبدیل شده به یکی از مهمترین صحنه‌های ارائه آثار مدرن و معاصر در دنیا و هر سال در سه شهر بازل، میامی و هنگ کنگ با رویکردهای متفاوت برگزار میشه. طرفدارای هنرهای تجسمی خوشحال باشن که امسال این مراسم مجازی برگزار میشه و اونا میتونن تا 4 تیر ماه به نشانی www.artbasel.com سری بزنن و از این گالری جهانی دیدن کنن. خب یه پیامک دیگه بخونیم. آقای خانم مهدیلو از تهران نوشتن فعلا با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی تدریس مجازی در کشور ما صورت نگرفته، شاید این روش و اتخاذ این روش خیلی خیلی موفقیتی در بر نداشته باشه و فعلا نگهداری دانش آموزان رو به صورت فیزیکی هم نمیتونیم ساماندهی بکنیم، حالا چه برسه به تدریس مجازی. آقا صدرا، مدرسه مجازی شما مشتری نخواهد داشت، لطف کنین باشون تماس بگیرین، به خودشون بگین. بله
در پست‌ها و هشتگ‌ها چی می‌گذره؟ خبرهای خاص دنیای هنر در وبگردی استدیو 8. در وبگردی امروز سری زدیم به صفحه حبیب رضایی. حبیب رضایی در صفحه شخصیشون ویدیویی رو منتشر کرده با صدای مهتاب نصیرپور با این عنوان که بگذاریم جنگل ها بمانند.
زمانی شاعر سرود، درخت با جنگل سخن میگوید. ما چه بگوییم که نسل درختان در آتش میسوزند و دیگر جنگلی نمانده تا آن گفته بود تازه شود. زمانی شاعری خواند، عاشقانه خواند، از درخت و قامت بلند تمنایش. ما چه بخوانیم در این آتشی که به قامت درختان افتاده و هزار تمنا را برباد داده. زمانی شاعری از روح جنگل سیاه ترانه ساخت و ما خوش دلانه آن را افسانه پنداشتیم و به تمثیل گرفتیم و استعاره. امروز جنگل ها یک به یک می سوزند و سیاه می شوند و خاکستر و ما شکست دلم دریافتیم گاه واقعیت از هر افسانه ای سیاه تر است. بگذاریم جنگل ها بمانند برای نسل های بعد، برای شاعرانی که پس از ما می آیند، تا باز هم شعر به فریادمان برسد، تا زندگیمان از ترانه و غزل و زیبایی خالی نماند.
اما مهدی سلطانی بازیگر محبوب با انتشار ویدیویی از فعالیت‌های اخیرش خبر داده. کتاب صوتی تا اون به نویسندگی آلبر کامو با روایت مهدی سلطان.
شهری که کارمند فقیرش عزت نفس داشته باشه تا اون نمیگیره.
تا اون را اعلام کنید و دروازه های شهر را ببندید.
تفریحات رفته رفته کم و آخر سر تعطیل شد. کافه ها خود به خود خلوت شدن و کم رونق. سینما ها تعطیل شدن و مردم در خونه ها موندن. دیگه کسی تئاتر نمیرفت و بقالی که جنس ها را انبار کرده بود تا گران بفروشد با تا اون مرد.
و در پایان یکی از صفحات تخصصی فیلم گفتگوی جالبی رو با شمس لنگرودی انجام داده. خلاصه این گفتگو یک جمله است: کار هنرمند امید دادن است.
سفید دمان کلمات سرگردان برمیخیزند و خوابالود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمیگردی میدانم و شعر چون گنجشک بخارالودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
ممنون که در وبگردی امروز همراه هم بودید.
میگن همه اینا رو ول کنین. چیا رو؟ هر چی تا الان گفتم رو ول کنین. مسابقه استودیو 8 رو فقط بهش توجه داشته باشید. میدونستین که تعامل تابستونی استودیو 8 شروع شده؟ نه، واقعا میدونستین؟ پس کو نمایشی که داریم میفرستیم؟ ما منتظریم. ما خودتون گفتین دلتون میخواد نمایش بسازید و از استودیو 8 پخش کنین. پس چی شد؟ بفرمایید این گوی و این میدان. برای اطلاعات بیشتر سر بزنید به همون نشونی که خودتون میدونین، @ استودیو 8 خط زیرین نمایش. اونجا نمایشنامه براتون گذاشتیم که میتونین اجرا کنین و فایل صوتی اجراتون رو برامون بفرستین. فقط یه بازیگر باید پیدا کنید که باهاتون همراهی کنه. از اعضای خانواده یا دوستاتون کمک بگیرین. شما میتونین به این تعاملا به عنوان یه تفریح نگاه کنید برای تابستون. تازه آخر تابستون جایزه میدیم به بهترین نمایش. حالا ببینین کی گفتم. شنونده‌ای که اول برنامه پیمک دادن که جواب مسابقه رو پخش کنین، کار دارم میخوام برم، ما همین الان جواب مسابقه رو پخش میکنیم که شما به کارتون برسین. جواب مسابقه موج و نمایش رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ همکار خوبم مهناز شعبانی که مثل همیشه هر روز با انگیزه با انرژی و با دست پر اومدن و قراره که لحظاتی با ایشون همراه باشیم در دنیای موسیقی.
دوستان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم نمایشنامه بلبل سرگشته نوشته کدام نمایشنامه نویس است؟ و اما پاسخ صحیح سؤال امروز، پاسخ صحیح گزینه 2. نمایش بلبل سرگشته بر اساس رمان افسانه‌ای قدیمی است که داستان خواهر و برادری را میگوید که مادرشان را از دست دادند و پدرشان دوباره ازدواج میکند و نامادری با آنها نمی سازد و در نهایت پسر را می کشد و خواهر استخوان‌های برادرش را دفن می کند که از جای دفن آنها بلبلی می آید که می خواند منم بلبل سرگشته. علی نصیریان بیشتر آثار خود را بر اساس اقتباس تألیف کرده است. شما می توانید هر شب ساعت 20 از سایت رادیو نمایش نام برنده مسابقه را مشاهده کنید. نشانی ما رادیو نمایش نقطه IR.
خب همکار خوبم خانم شعبانی، سلام علیکم.
سلام به شما خانم خواجه نصیر، عصر شما هم بخیر باشه. سلام میکنم به همه شنوندگان خوبمون، همراهان عزیز. خانم خواجه نصیر، امروز آواز ابو عطا رو براتون آوردم.
به به، همون ابو عطای معروف.
بله، میگن آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. خوب. فکر میکنم همه شنونده هامون معنیشو میدن. صدای قورباغه صدای بدیه، میگن آب که سر بالا بره یعنی همه چی برعکس میشه. خوب. احتمالا قورباغه هم یعنی خوش صدا میشه میتونه. بله. خوب بخونه. بله. حالا این خیلی ربطی نداشت، فقط چون از کلمه ابو عطا درش استفاده شده بود گفتم همینجوری بگم.
خوب شد مستاق این زبان مثلا بیشتر باش آشنا شدیم. خیلی ها مثلا با همین واژه و دستگاه و ابو عطا در همون زبان مثلا آشنا شدن.
بله، یه اسم دیگه ای هم ابو عطا داره، دستان العرب بهش میگن، یا بله، همون بلبل عرب. حالا شما هرچی دوست دارین صداش بزنید. یادتون باشه هر دستگاه یا آوازی رو که ما در موردش صحبت میکردیم و بررسی میکردیم عنوان میکردیم که اون دستگاه یا آواز مخصوص چه ساعتی از شبانه روزه.
بله.
مخصوص صبحگاهه، مخصوص شامگاهه، عصرگاه و یا میخوام بگم که ابو عطا اگر بگیم که مخصوص
زمان ساعت... مکان نداره.
نداره. بله. مخصوص 24 ساعت شبانه روز، انقدر که شیرین و دلنشین شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید بشنویدش. من یک قطعه از محمد معتمدی رو آوردم که در همین ساعت
اصلا آوازی برای تمام فصوله.
بله.
در دناتشین غمه رو خطا که خامه کرد
چه تلفیق زیبایی.
بله زنده باشید. ما توی موسیقی ایرانی یا همین سنتی که فکر میکنم چیزی نزدیک به حدود 15-17 است داریم در موردش صحبت میکنیم، یه یاداوری و اشاره میخوام بکنم که در این موسیقی یه سری سلسله مراتبی داریم توسط گوشه ها که به صورت نردبانی اینها بالا میرن و مثل پله های نردبان که ما ازش بالا میریم و به اوج میرسیم، این گوشه ها هم به همین شکل هستن که اولین پله اون نردبانه همیشه درآمده در گوشه ها. بشنویم یه بخشی از درآمد رو. حالا مثل همیشه اگر بخوام بحث گوشه ها رو بازتر بکنم، میرم به سراغ گوشه اوج ابو عطا که گوشه حجاز هستش که گوشه خیلی شیرینیه و من یک قطعه خیلی خوب آوردم، ستار زلفنونه، آواز آقای ناظریه، شعر خیام، شعری که میگه هنگام سپید دم خروس سحری.
هنگام سپید دم خروس سحری، هنگام سپید دم
از هر جوانه تیر داشته.
خب البته حجازی که عرب ها میخونن با حجازی که ما ایرانی ها بین موسیقی برامون متداوله از نظر حالت خب کمی متفاوته. ایرانی ها میشه گفت که حجاز رو به سبک دیگه ای اجرا میکنن. تو کشور ما از این گوشه میخوام بهتون بگم که برای خواندن و قرائت قرآن مجید و مناجات ها و تمام نیایش هایی که توی مباحث دینی مذهبی میبینین زیاد استفاده شده و میتونم گوشتون رو ببرم به سمت چنین فضایی برای گوشه حجازی. خب حالا دیگه فکر میکنم چیزی به پایان پروژه دوشنبه های ما نمونده باشه، چرا که خب به هر حال دستگاه های موسیقی ایرانی یه جایی تمام میشن آواز ها.
حالا من میخوام پیشنهاد کنم به شما که دوباره بریم از سر شروع کنیم، این بار یک جزئیات بیشتری راجع به هر دستگاه، چون من پس جای حالا برای خود من که به شخصه حالا با اجازه تایید کننده برنامه البته من پیشنهاد، ولی برای خود من که مبحث بسیار جالبی و جای بحث و گفتگو خیلی داره، شاید برای دوستان هم جالب باشه که فقط ما عنوان دستگاه موسیقی رو شنیدیم، همین ابو عطا که امروز با ما معرفی کردن، شاید خیلی ها نمیدونستن که چه سبک و سیقه و نمونه‌های بیشتری رو بشنویم باش آشنا بشیم.
برای خود منم جالب و جذابه اگر بخوایم باز هم مروری داشته باشیم بریم وارد جزئیات بشیم. حالا منظورم اینه که برای چیزی به پایان این پروژه نمونده و من میخوام یک نکته‌ای بگم که اگر واقعا علاقه من به موسیقی ایرانی هستین، یک چیزی در شناخت موسیقی میتونه خیلی به ما کمک کنه و اون شعر هستش. بله. که اگر ما میخوایم گوشه‌ای رو بشناسیم یا مثلا دستگاهی رو بشناسیم، توسط شعر این اتفاق برای ما خیلی راحت تر میفته. چرا؟ چون معمولا ریتم و نوت با وزن شعر خیلی خوب توی ذهن ما میشینه و میتونه کاملا یاد ما بیاره که خب اون شعر چی هست. حالا من چند تا دیگه از گوشه های ابو عطا رو میخوام براتون بگم که به واسطه شعر ببینید چقدر قشنگ به یاد آدم میاد. میرم به سراغ رامکلی.
آسون دخان کرم این که تو در خاطر منی، گر کامج می فرستی و گردی همی.
این مثال رو آوردم به عنوان شخصی که دقیقا با خود وزن شعر گوشه رو حفظ کرده بود و داشت میخوند و مینواخت. رامکلی هم مثل خیلی از گوشه های دیگه موسیقی ایرانی چهار بخشی هست. حالا منظور من از این چهار بخشی چیه؟ نمیخوام اصلا سختش کنم و نترسید. شما تصور کنید این گوشه های ربایی هستن. ربایی چیه؟ ربایی چهار تا مصرع داره دیگه. توی ربایی مصرع اول و دوم و چهارم شبیه هم، ولی مصرع سوم با اینا فرق داره. به همین سادگی، یعنی این که خیلی راحت میتونیم بفهمیم که گوشه هایی که چهار بخشی هستن شبیه شعرهای رباعی، یعنی یکی دیگه از گوشه های مهم ابو عطا چهار راه یا چهار باغه که از اسمش پیداست. اینم چهار بخشیه که خب مثالی که زدیم، مثال رباعی رو میشه براش تطبیق داد. و یک نقلی از استاد کسایی هست که میگن این گوشه چهارباغ مربوط هست به درویش های خراسانی و توسط اونها به دستگاه موسیقی وارد شده. خواجه نصیر، ما به انتهای بخش موسیقی امروز رسیدیم و من از تمام شنونده ها خواهش میکنم که اگر واقعا طرفدار موسیقی هستن خودشون بیشتر پیگیر باشن.
بله.
و ما فقط یک مقدمه ای رو تقدیمشون میکنیم تا بیشتر مشتاق بشن و خودشون پیگیر باشن. اما در انتهای این بخش من امروز میخوام از استاد روح الله خالقی خواهش کنم که این بخش از برنامه موسیقی ما رو پایان ببخشن.
در پایان این برنامه برای شما یک صفحه از ابو عطا می‌گذاریم. سولوی ویولون ابوالحسن سبا است که سالها قبل در صفحه ضبط شده است.
الو مطرح کرده بودین تماس گرفتم.
خب من در خدمتتونم، بفرمایید.
من خودم معاون یک مدرسه غیر انتفاعی هستم در تهران.
خب
و با توجه به چیزایی که الان ما خودمون می‌بینیم به عنوان حالا کادر اجرایی مدرسه را دستمون توی کاره، حالا اینکه نظم نوینی در دنیا داره شکل میگیره و باید باش سازگار بشیم یه بخشی از قضیه است.
درسته.
اما بحثی که هستش که مدرسه مجازی به نظر من و حالا همکاران ما اکثرا نیاز به زیرساخت‌هایی داره که ما این زیرساخت‌ها رو نداریم. یعنی صادقانه بخوام عرض بکنم مجازی بودن مدارس میتونه تاثیرگذار باشه به شرط که زیرساخت‌ها وجود داشته باشه.
خیلی ممنون آقای داوودی، دستتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
گفتی یه عالم ایده دارم برای فیلم ساختن، فیلم نوشتم ولی خریدار نداره. بهش حسابید که خریدار رو صف کشیدن تو بازار آنلاین فیلم کن. این مجازی شدنه واسه هر کی بد باشه، واسه شما خوب شد. کی حالا میخواد شرکت کنه؟ کی تصمیم میگیره بره فستیوال کن؟ ها؟ بعد ما بریم بازارش رو پیدا کنیم، بعد خریدار پیدا کنیم، چه امکاناتی از این بهتر؟ الان راحت میرین رو بستر مجازی جشنواره کن، وارد بازار آنلاینش میشین، بقیهش رو خودتون پیدا میکنین. جوینده یا بنده است همیشه. از امروز هم شروع شده، تا ششم تیر هم ادامه داره، کلی هم غرفه داره، هم برای پروژه‌های نیمه کاره، هم برای ایده های تازه. یه بخش مؤسسات هم داره که بنیاد سینمایی فارابی خودمون جز بشونه. البته حالا اگه رفتین اونجا دیدین باید از قبل ثبت نام میکردین، دیگه مقصر ما نیستیم. ما به قول سال آخری ها امسال همینجوری شرکت کنین فعلا تا سال بعد.
تئاتر رو باید روی صحنه دید، اما اگه صحنه نبود هنوز هم میشه تئاتر دید. تئاتر سلام، امروز هم یه فیلم تئاتر دیگه براتون داریم. اسم این نمایش مسحکه شبیه قتله.
شیوه های اجرایی ایرانی همیشه برای ما جالب بوده. نشونش هم تعزیه خونیاییه که هنوز توی بعضی محله ها برگزار میشه و همیشه با استقبال روبرو میشه. مسحکه شبیه قتل هم از این قاعده مستثنا نیست. این نمایش درباره دو بیوه ناصرالدین شاهه که یکی طالب مسحکه قتل و دومی طالب شبیه قتله و گروه نمایشی هم به دنبال جایی برای خوابیدنن که به ناچار سر از قصر شاهی در میارن. اونها به دنبال خواسته این دو بانو مسحکه و شبیه قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی رو بازی میکنن. مسحکه شبیه قتل به کارگردانی حسین کیایی در سال 1394 روی صحنه رفت.
اینم دومن و نیم نخود سیاه
عشقی پیدا کردن یه زندگی آروم و راحت هم مثل پیدا کردن نخود سیاه خدا
بمون
حسین کیایی رو اصولاً با نمایش‌های ایرانی می‌شناسیم. قبلا هم ازشون توی تئاترخونه نمایش بهتون معرفی کردیم. توی این نمایش شهرام حقیقت دوست که یکی از بازیگرای ثابت کیایی، نگار آبدی، حبیب دهقان نسب، علیرضا آرا، الهام پاونژاد، مسعود میرطاهری، رویا میر علمی که همسرشونه و ویدا جوان به هنرمندی پرداختند.
از پر شادمون افتاد توی چاهک مصطفی.
ای بابا اومدیم یه شاه با شما ببین چه جور گرفتار شدیم جان شما.
امیدوارم ببینید و لذت ببرید.
خب خیلی مشکرم که با ما همراه هستید. پیامک دارین راجع به این که به ما بگید که با آموزش مجازی موافق هستید یا نه. خدمت شما عرض کنم که یک شنونده خیلی خوب نوشته بودن که آموزش مجازی یک مشکل اساسی داره و اون این که شرکت در آزمون‌ها سنگ محک اصلی در واقع کسانی که دانش آموز هستن و یا دانشجو هستن نیست. راست میگن، یعنی باید یه فکری بکنن برای اینکه این آزمون‌ها یه جوری برگزار بشه که بچه‌ها کتاب رو باز نکنن کنارشون باشه و از روی کتاب پاسخ سوالات رو بدن. یعنی میزان صلاحیت علمی و دانش و آگاهی هر فردی به درستی سنجیده بشه. اگه بتونیم یه راهکاری هم برای این پیدا بکنیم شاید بدم نباشه. چرا که نه. تمام نشده یه بار دیگه بهتون بگم که در تمام تابستانی ما در استودیو 8 همراه باشین. فقط تا پایان فصل تابستان فرصت دارید یکی هیجان بسیار بسیار خوب و دلپذیر داریم. به نشانی اتساین استودیو 8 خط زیر نمایش مراجعه کنید، نمایش ها رو بفرستیم، پخش میکنیم. جا نمونین، حتما همین حالا دست به کار بشین. هر الان که برنامه تموم شد یه سری بزنین به این نشونی که گفتم، متوجه میشین که چه کار کنیم. ما منتظریم. استودیو 8 امروز هم به پایان رسید. با همراهی لیلا علاقمند، صدرا ردایی، مهرناز شعبانی، شیما شیرازی، پگاه عموزاده، رضا بهرامی، بهنود بهلولی، مصطفی محمودی، پرهام پرتو، انسیه شمسالایی تهیه‌کننده خوبمون و من هم نگین خواجه‌نصیر گوینده برنامه استودیو 8 با افتخار استودیو 8 رو تقدیم لحظه های شما کردیم. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم و باز هم خدا رو شکر میکنیم که افتخاری نصیب ما شد تا خدمتگزار شما مردم خوب و دوست داشتنی و مخاطبای خوب و دوست داشتنی رادیو نمایش باشیم. فردا باز هم قرار ما روی موج 107.5 رأس ساعت 18:30 دقیقه همراه با استودیو 8 خاطر انگیز رادیو نمایش. عصر بخیر، خداحافظ.
پرواز کنم در سرزمین خیال ناب، پرواز کنم در پهنه داستان‌های پرشکوه،